صفر هم نگیم، خیلی پایینه متاسفانه. ببینید اجازه بدید من اشاره به مطلب قبل داشته باشم بعد وارد این بحث بشم. آقای دکتر مطرح کرد تخصص و توسعه، یه کار کاملا دقیق و حساب شده است، اما ما میبینیم افرادی هستن متخصصن، کشورهایی هستن توسعه یافتن، اما گاهی همین متخصصین هم از تخصص خودشون متاسفانه سوء استفاده میکنن. من یه موقعی خوندم در آمریکا یه دکتری وقتی می اومد یک نفر رو عمل کنه، یواشکی می اومد یک کلیارم باز بر می داشت، بعد از یه مدت دیدن این کسانجو که این دکتر عمل کرده کلیه ندارن، یه دونه شده دست دادن. و یه نوبتی خوندم در شیراز یه دکتری وقتی کسی بهش مراجعه میکرد آدرس این مریضشو میگرفت، بعد از ظهر میرفت در خونهشو سر میزد، آقای فلانی دیروز پیروز اومدی به من سر زدی، آیا مشکلت حل شد؟ این دارویی که دادم خوردی؟ مشکلی نداری؟ ببین چقدر فرقه. ببینید انبیا و اولیا، قرآن کریم به دو مطلب اشاره داره: یک ایمان به خدا، دو ایمان به معاد. اگر در یک جامعه ایمان به خدا و ایمان به معاد باشه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگر ما بدانیم هر کاری که انجام بدیم انعکاس این کارو میبینیم، اعتقاد به خدا و اعتقاد به معاد در جامعه گسترش پیدا کنه، این جامعه رو میشه کنترل کرد، البته با حفظ تخصص و توسعه ها. ما میبینیم بعضی آدما خیلی از نظر وضع مادی خوبن، اما آیا آدمایی که وضع مادی خوبن اینا فساد نمی کنن؟ آیا اینا سوء استفاده نمی کنن؟ آیا اینا ظلم نمی کنن؟ ما میبینیم اینا میکنن. امروزه میگن در آمریکا بیش از 5 میلیون فقیر وجود داره، خب این که یک کشور توسعه یافته و این حرفاست. پس ببینید انسان زیادی خواهه، ذات انسان زیادی خواهه و وقتی هم داره هی بیشتر میخواد. اما اگر همین انسان یه چیزی تحت عنوان خدا، تحت عنوان معاد، اینکه باید یک روزی جوابگو باشه، اعتقاد به خدا، اعتقاد به معاد میتونه بشر رو کنترل کنه. وگرنه اگر از نظر مادی، انشالله کشور ما از نظر مادی به جاهای بالا برسه، انشالله فرق نباشه، انشالله همه دارای خونه باشن، دارای کار باشن، اما ما باید اعتقادات مردم رو درست کنیم. این کسانی که 8 سال در جبهه‌های جنگ رفتن و شهید دادن، مبارزه کردن، این اعتقاداتشون خیلی مهمه. متاسفانه امروزه در جامعه ما یک مقداری اعتقادها ضعیف شده. دولت مردان ما باید علاوه بر تمام کارهایی که باید بکنن، کاری کنن اعتقادات مردم هم اصلاح بشه. اما در رابطه با ضعف،
فقط یه نکته رو بگم جانم. تعداد کل محتواهایی که در زبان فارسی و در زبان عربی برای نهج البلاغه تولید شده 146,000 تاست.
146 بازم
که اونم خیلی تعداد قابل توجهش به زبان عربی دارم چک میکنم.
حالا بعضی هم تکراریه، بعضی هم چیه، این مسائل وجود داره. بله متاسفانه ببین بنده 25 سال کارم نهج البلاغه است و آرشیوی داریم از کارها و فعالیت‌هایی که شده. ببینید یک سری، ببینید ما اولا کار زیاد خیلی مهم نی، خود محتوا از دید بنده، خود محتوای سالم خیلی مهمه. ببینید دو موضوع رو الان تو کشور ما درست بیان کار کنن: یک مدیریت، یک تربیت. اگر الان یکی از بزرگترین مشکلات کشور ما بس مدیریته. اگر مدیریت در کشور ما درست اجرا بشه، اگر تربیت در کشور ما درست انجام بشه، بسیاری از این معضلاتی که ما امروز داریم در جامعه نخواهیم داشت. اما وقتی مدیریت درست نیست، فقر میاره، فساد میاره و خیلی هم مشکلات دیگه میاد. بنابراین محتوای سالم میتونه بسیار راهگشا باشه. ضمن این که بله باید کمک کنم، باید تولیدات زیاد بشه و امروز ما به عنوان بر حال یک مرکز کشورهای اسلامی باید بتونیم این فرهنگ رو گسترش بدیم. امروز از ما خب با بعضی کشورها ارتباط داریم، حتی بعضی از جوانها در آمریکا درخواست دارن، شما الان نمیدونم اطلاع دارید یا نه، حدود 20,000 دانشجو طلبه ما از کشورهای مختلف فقط در قم داریم، از کشورهای مختلف اروپایی اومدن و قوم دارن درس طلبگی میخونن و بعضیشون هم رفتن تو کشور خودشون و الحمدلله حرکت‌های خوبی هم انجام دادن. میخوام بگم انسان‌های آگاهی هستن. یه موقعی خب یه قسمت شما دارید برای رادیوهای برای کشور به زبان‌های مختلف رادیوی قسمتی داره، من چند سال پیش اومدم
آره.
یه موقعی در همین رادیوهای
برون مرزی
یک مسابقه برگزار کرده بودن، بعد یه عده برنده شدن، این افراد مختلف از کشورهای مختلف دعوت کردن آوردن ایران و در ایران به اصطلاح یه گشتی زدن و این حرفا. بعد از اینا پرسیدن شما چه دینی داری، شما چه؟ یکی گفت من مسیحی ام، یکی گفت من اصلا دین ندارم، یکیشون گفت من شیعه. گفتیم شما کشور کانادا اومدی، شما چه جوری شیعه هستی؟ گفت من رادیوهای شما رو گوش میکردم و بحثایی که شما در رادیو در رابطه با مکتب شیعه و اینو داشتید، من دیدم شیعه چه مکتب خوبیه و من اومدم شیعه شدم. میخوام بگم اگر محتوای خوب، ضمن این که باز کثرت هم داشته باشه، اگر ما محتوای خوب بتونیم بدیم به بشریت. ببینید پروفسور هانری کوربون یه دانشمند فرانسوی بود، قبل از انقلاب به مرحوم علامه طباطبایی گفتن بیا برو فرهنگ شیعه رو در دانشگاه‌های آمریکا درس بده. ایشون گفت من نمیرم. اینا اومدن بررسی کردن پروفسور هانری کوربون رو قبل از انقلاب فرستادن ایران، سالی سه ماه می اومد با مرحوم علامه طباطبایی در تهران، میشستن در رابطه با معارف اهل بیت بحث می‌کردن. به مرحوم علامه طباطبایی گفتن هانری کوربون شیعه‌ام شد، گفت من هیچ موقع بهش نگفتم شیعه بشو، اما صحیفه سجادیه رو میخون بلند بلند گریه میکرد. و همین آقای هانری کوربون یک تحولی در غرب جهت گسترش فرهنگ اهل بیت انجام داد. سخن من اینه که اگر ما فرهنگ سالم همراه با هنر بتونیم به جامعه بشریت عرضه کنیم، بشریت از فرهنگ شرق و غرب خسته شده. بشر فطرتاً خداجوه، بشر فطرتاً کمال و دوست داره. اگر ما فرهنگ صحیح علوی رو در جامعه گسترش بدیم، بنده مطمئن هستم که افراد زیادی میان و خلاصه با این فرهنگ استفاده میکنن. من نمونم دارم اگر خواستید
برمیگردم به شما،
نمونم دارم خدمتتون عرض میکنم،
برمیگردم و بحث رو با شما ادامه خواهم داد. آقای دکتر کلام فریباهی، این بحث محتوا و جدی تلقی کردن اون واقعا چقدر جدی گرفته شده؟ بدون تعارف بخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم.
عرض کنم خدمتتون که ما مدارای اجتماعی رو مطرح کردیم. مدارای اجتماعی به این معنی که شما در تولید محتوا محتوایی رو تولید بکنی که جامعه رو به سمت تخصص ببره و جامعه رو طوری تربیت بکنه که انسانها تو اون جامعه کار خوب انجام بدن، کار رو خوب انجام دهند. این آرمان
کار خوب انجام بدهند یا کار رو خوب انجام
کار رو خوب انجام بدهند، یعنی به عبارت دیگر کارهای خوب رو به وجود بیاورند، نه تولید کننده کارهای سوء و بد. بنابراین مدارای اجتماعی چه نقشی در کاهش آسیب‌های اجتماعی به عهده داره رو ما باید دنبال بکنیم. ببینید آسیب‌های اجتماعی رو ما وقتی بررسی می‌کنیم، حتی تو حوزه فقدان تولید محتوا، آسیب‌های اجتماعی رو وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آسیب‌های اجتماعی به فقدان مدارای اجتماعی برمیگرده. اگر فرض کنید که مدارا که مهمترین رکن عقلانیت بعد از ایمانه، این مدارا در جامعه از ناحیه مسئولین انجام نگیره، مسئولین در حق مردم، مردمی که برش حکومت میکنن، اهل مدارا نباشن، قاضی اهل مدارا نباشه، امام جمعه اهل مدارا نباشه، پزشک اهل مدارا نباشه، و اینها همچنان به صورت سلسله‌ای در حق اعضا و افراد جامعه مدارا نکنن، با مردم به خوبی رفتار نکنن، جامعه پر از آسیب خواهد بود. و در این صورت جامعه به سمت سقوط و نابودی و هلاکت حرکت خواهد کرد. اگر در یک جامعه ای میبینید طلاق افزایش پیدا کرده، خشونت خانگی و بیرونی افزایش پیدا کرده، در پایتخت 223 نزاع و درگیری خیابانی در روز انجام میگیره و این یا پرونده 15 میلیونی در قوه قضاییه متمرکز هست، اینها کدهایی هست که به ما نشون میده در جامعه محتوای مطلوب تولید نشده است. محتوای مطلوب زمانی نتیجه بخش خواهد بود که شما آسیب‌های اجتماعی رو در جامعه رو به کاهش ببینید، نه رو به افزایش. اگر آسیب‌های اجتماعی در جامعه حتی علوی، حتی شیعیان رو به افزایش گذاشت، معلوم تولید محتوا خوب انجام نگرفته. ممکنه کلیگویی شده، ممکنه اندیشه های ناب در کلیگویی، قالب کلیگویی ها قربانی شده است، کاربرد پیدا نکرده است. جامعه همچنان مغرورانه به کلیگویی خودش پرداخته بدون اینکه متخصصی تولید کند که اون متخصص در جامعه حل مسئله کند. همه رشته ها در دانشگاه های ما هدف مشترک دارن. اون هدف مشترک چیه؟ هدف مشترک حل مسئله است. هزاران رشته در دانشگاه ها توسط جوانان این مرز و بوم مورد مطالعه و تحصیل و تحقیق و پژوهش قرار می گیرن و اینا بعد از فارغ التحصیل شدن باید مسائل ما تو جامعه رو به کاهش بگذاره. اما اگر عکس این رو دیدید، دیدید که جامعه مسائلش همچنان رو به افزایشه و آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش، علارغم توسعه علمی، علارغم وجود دانشگاه‌ها، علارغم وجود متخصصین در رشته‌های مختلف، اینجا حتما باید مهندسی صورت بگیره، حتما باید جراحی صورت بگیره. بنابراین کلیگویی راه حل مناسبی نخواهد بود، بلکه درمان دردها به صورت تخصصی در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه فرهنگ و در حوزه‌های اجتماعی نیاز هست.
یه مقدار عینی با هم دیگه حرف بزنیم، یعنی باید چه اتفاقی بیفته از منظر شما؟
یعنی من مثلا از شما سوال می‌کنم که چرا اخلاق در جامعه کاهش پیدا کرده؟ چرا مردم، جریان‌ها، حتی شخصیت‌های سیاسی تلاش می‌کنن از هم آتو گیر بیارن، عیب همدیگر رو فاش کنن؟ این جامعه رو به کجا خواهد رسون؟ اگر زیاده روی در افشای عیوب همدیگر انجام دادیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این قبح پوشاندن عیب دیگران که این همه در روایت ما، در سیره و سنت ما اسلامی مورد تأکید قرار گرفته، تأکید کردن که عیب مردم رو بپوشانید، این کجا خواهد رفت؟ کجا عملی خواهد شد؟ بنابراین اگر اخلاق در جامعه از بین رفت، مدارا از بین رفت، هم مسئولش مدارا نخواهد کرد، هم مردمش مدارا نخواهد کرد، هم حاکمش مدارا نخواهد کرد، هم محکومش مدارا نخواهد کرد. در این صورت شما باید شاهد تولید انبوه آسیب‌های اجتماعی باشید. شما باید ببینید که سالانه 600 دعوا در کشور صورت میگیره و سالیانه 70,000 پرونده تشکیل میشه در دادسراها. این مسیر ما رو کجا خواهد برد؟ بنابراین باید برگردیم به نهج البلاغه، برگردیم به سیره و اندیشه امام علی، برگردیم به قانونگرایی و قانون پرستی، برگردیم به تخصص گرایی و توسعه. ببینید آقای دکتر، اگر شما مثال زدین توسعه رو به کشور آمریکا، من مثال توسعه رو به سنگاپور میزنم، من مثال توسعه رو به کشور اسلامی مالزی میزنم، به اندونزی میزنم، به ترکیه میزنم، شما در این کشورها معضلات رو بررسی بکنید، ببینید توسعه چقدر نقش اساسی داشته در از بین بردن آسیب‌های اجتماعی، چقدر به اندیشه امام علی نزدیک جامعه‌ای که آسیب‌هاش کاهش پیدا کرده، چقدر جامعه‌ای که آسیب‌های زیادی داره از اندیشه‌های امام علی و نهج البلاغه دوره. ما چرا این رو باور نمی‌کنیم؟ ما چرا همچنان به کلیگویی قانع میشیم چرا تخصصی معضلات اجتماعی رو در اندیشه های امام علی
کار میکنه. همین الانش داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، داریم کلیگویی میکنیم،
بازم باید ساده سازی بکنم،
باید باز هم نه ساده سازی نه آقای دکتر، باید بریم به سمت مصداقی صحبت کردن، عینی صحبت کردن.
من عرض میکنم اگر مدارا یعنی چی؟ مدارا رو ما اگر بخوایم معنا بکنیم، مدارا یعنی جامعه طوری تربیت بشه که اهل گذشت بشه. مدارا یعنی این که نرم خویی جای تند خویی رو بگیره. برخی از نمایندگان مجلس ما فکر میکنن کلفت کردن صدا موقع حرف زدن و گفتگو ارزشمنده. به جای این که به نرم خویی روی بیارن، آرام صحبت بکنن، جامعه رو به آرامش دعوت بکنن، جامعه رو به گذشت دعوت کنن، جامعه رو به مدارا دعوت بکنن، جامعه رو به رعایت حقوق یکدیگر دعوت بکنن، برعکسش اتفاق میفته. در اینجا بسیاری از اتفاقات رخ میده. بنابراین در سیره امامان ما مدارا رو میبینیم. ببینید امشب ما شب تولد شخصیتی هستیم که وقتی ترور میشه یک تروریسم رو در وصیت نامش این گونه مورد خطاب قرار میده. وصیت میکنه به امام حسن و امام حسین علیه السلام، میگه این کسی که منو ضربه زده یک ضربه زده، مبادا من در اثر ضربه این مردم از دنیا رفتم او را ضربات متعدد بزنید. او مستحق یک ضربه است. این مدارا رو شما در شخصیت امام علی چقدر در سیره عملی و زندگی مسئولین پیاده میبینید، چقدر مردم پایبند این مدارا در حق یکدیگرند، چقدر اختلافات قضایی ما ناشی از عدم تحمل، عدم مداراست. همدیگر رو مدارا نمی کنیم، همدیگر رو رعایت نمی کنیم، همدیگر رو مراعات نمی کنیم، نرم خویی رو و خوش اخلاقی رو در جامعه رونق نمی دهیم، برعکس خشونت رو رونق می دهیم. من از رسانه های ملی هم، رسانه های اجتماعی هم گله‌مندم. رسانه وظیفه دارد نرم خویی، خوش اخلاقی و خوش برخوردی و مدارا و رفق رو به عنوان سیره امام علی، به عنوان میراث ما در نهج البلاغه در جامعه رونق بده. صرف قرائت قرآن کافی نیست، صرف قرائت قرآن قبل از اخبار بعد از اخبار کافی نیست. ما آرام آرام محتوا رو در مصداق‌های این گونه طوری باید رسانه‌های ما، مسئولین ما، نماز جمعه های ما این رو گسترش بدن که جامعه به خوش اخلاقی گرایش پیدا بکنه. ما یکی از معضلات جامعه خودمون این است که گل آنچنان تبادل نداره در بین افراد. ما بیشتر به هم شیرینی میبریم. چرا گل نمیبریم؟ وقتی گل به همدیگر نمیدیم، وقتی مسئولین به مردم گل هدیه نمیکنن، به همدیگر گل هدیه نمیکنن، در این صورت عاطفه هم تبادل پیدا نمیکنه. مسائل نرم خویی تبادل پیدا نمیکنه. عمدتاً ما به زور توجه میکنیم، به خشونت عریان توجه میکنیم و این از مصادیق در واقع ساده این مسئله به شمار میاد.
خب اینجا آقای دکتر علی قلی، آن چیزی که آقای دکتر گفتن توی این بحث به ما نکته قابل توجهیه، نکته مهمیه. میدونید میخوام این شکلی بگمش، ما هنوز که میخوایم نهج البلاغه رو بخونیم مصداق بیرونی امروزی واسش نداریم. من همین الان داشتم در واقع دقت میکردم، واقعا نداریم توی این حوزه، نیومدیم روز آمد سازی بکنیم. یه حدیثی رو داشتم میخوندم، یه حکمتی رو داشتم میخوندم، حکمت 347 رو، مدح و ستایش بیش از حد استحقاق تملق است و کمتر از استحقاق عجز و درماندگی یا حسد. به همین سادگی اگر بخوایم مصداق براش پیدا بکنیم، توی همین روزگار خودمون چندین و چند هزار مصداق پیدا میکنه و چیزی نیست که به راحتی هم از کنارش بشه گذشت.
یعنی
فرهنگ تملق، فرهنگ چاپلوسی یه بخشی از دردسرهای جامعه ایرانی 1399 در آستانه 1400 این رو نمیتونیم ازش بگذریم و نمیشه کتمانش کرد. این بیرونی سازیه، امروزی سازیه اتفاق نیفتاده. رسانه ما وقتی میخواد بپردازه به یک مقوله مهم، یک رسانه اثرگذار دیگری مثل نهج البلاغه، نمیدونه هنوز باید چی کار بکنه.
این مطلب شما کاملا صحیحه.
من یه جمله دیگه بگم، ما این همه توی در واقع حالا رادیوهای خودمون، تلویزیون خودمون، تلویزیون ها، شبکه های تلویزیونیمون میبینیم که مثلا کلام بزرگان میگن، خیلی هاش گرته برداری شده از نهج البلاغه است، به اسم کنفوسیوس منتشر میشه، به اسم دیگری و دیگری و دیگری منتشر میشه. این رو چیکار کنیم؟
ببینید، من ابتدای جلسه عرض کردم محتوا خیلی مهمه و تربیت. ببین، نامه 31 امیر مومنان علی علیه السلام بهترین مسائل تربیتی رو برای بشریت اعلام کرده و شعرهای خوبی هم برای نوشته شده، اما متاسفانه این محتوای خوب به دست جوانان ما در آموزش و پرورش، به دست جوانان ما در دانشگاه نرسیده. وقتی جوان ما بلند میشه میگه علی، بچگی گفته علی، تولد امام علی همه جشن میگیرن، خوشحال میشن، اما از اندیشه های علی فاصله دارن. متاسفانه مشکل ما اینجاست که خیلی زیبای اسمی رو به کار میبریم. عرض کردم ما جو کاشتیم، میخوایم گندم درو کنیم، خب جواب نمیده آقا، نه الان، 100 سال دیگه هم جواب نمیده. باید گندم بکاری که بعد بتونی گندم درو کنیم. شما ببینید الان بحث ما بحث رسانه است. من عرض کردم رسانه هم باید سالم باشد، هم باید بر اساس نیازهای بشر باشه. اما امروزه متاسفانه بسیاری از رسانه ها محتواشون سالم نی، حتی گاهی محتواها ضرر داره. من اینو به جرئت میگم، بعضی از محتواها امروزه استعماریه. یعنی یه ببین، شما یه آب زلال خوب در نظر بگیر، انقدر میان آبای مختلف گلالود به دست میارن که طرف نتونه آب زلال رو به دست بیاره، مجبور میشه همین آب گلالود رو بخوره. امروز استعمارگران برای اینکه جامعه با حقیقت فرهنگ علوی آشنا نشه، میاد کپیای مختلف میزنه، حتی به شکل امام علی کپی میزنه، اما مثلا میاد دراویشو درست میکنن، میان فرقه های استعماری درست میکنن که اگر کسی خواست طرف دینم بره، دنبال یه دینی بره که ازش چی نفهمه. عرفان های ساختگی درست میکنن. اگر بشریت با حقیقت امیر مؤمنان علی علیه السلام آشنا بشه، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد. من یه نمونه عرض کنم. خب ببین، یه نمونه عرض کنم. ما یکی دوستمون در یکی کشورهای اروپایی بود، یه نوبت دوما تماس گرفت، گفت یه جوانیه در اینجا خیلی متحول شده، میخواییم بفرستیمش ایران، اینو یه جور جمع جورش کنین. گفتیم داستانش چیه؟ گفت اینا از نظر اقتصادی پدر مادرش در وضع بسیار عالی هم، موقعیتشون هم موقعیت خوبی هم. یه چند وقتی اومده با مسلمان آشنا شده و ما یه کتاب نهج البلاغه به زبان اینا دادیم. یه مدت که مطالعه کردم و الان اومده میگه من میخوام برم پیش امام علی. فکر امام علی برای این قرنه، من میخوام برم پیش امام علی. گفتم بابا امام علی برای 1400 سال پیش بوده، امام علی که اینجا نیست. گفت چیکار کنم؟ گفتم شیعیان علی، رفیق ما میگفت شیعیان علی در ایرانم، اگر میخواهی تا حدودی آشنا بشو بلند شو برو به سلام ایران. این بنده خدا اومد ایران و مرتب فروتو خدمتشون و حالا مترجم و این حرفا صحبت و اینا. گفت من اومدم میخوام با امام علی آشنا بشم. ما ایشونو بردیم قم و با بعضی از اساتید قم به اصطلاح آشنا شدیم. مدتی حدود 2 ماه در قم مون، تا حدودی با اندیشه های امیرالمومنین تا حدودی البته آشنا شد. بعد بردنش زیارت آقای امام رضا مشهد. خب ایشون امام نمیشناخ، این چیزا رو نمیشناخ، این فضا رو، این محیط و این بحثا رو دید، گفت این امام شما میشه امام منم باشه؟ اصلا تعجب کردیم، حالا من چیزی من اسلام یاد نگرفته، دو ماه اومده، گفت این امام شما میتونه امام امام بشه؟ گفته چرا نمیتونه بشه. همینجا اومد به اسلام سلامی به آقا امام رضا کرد و همینجا به اسلام اومد شیعه شد. جالبه ایشون وقتی میخواست بعد از یه مدت حدود 6 ماه تو ایران موند، بعد از 6 ماه که میخواست از ایران بره، دوستان ما اومدن 40 تا کتاب نهج البلاغه به زبان خود اینا به عنوان هدیه بهش هدیه دادن. ایشون رفت، بعد یه مدتی با ما تماس گرفت، گفتم فلانی چی شد، کجا رفت اینا. گفت حقیقتا من وقتی اومده بودم به پدر مادرم نگفته بودم کجا میرم، حالا که وقتی رفتم خونه پدر مادرم گفتم پسر جون کجا بودی، یه مدتی نیستی و فلان، گفتم که من رفته بودم ایران. گفت پدر مادرم تعجب کردن، گفتن رفتی تروریست بشی؟ ببین تبلیغاتو، گفت رفتن تروریست بشیم باید تروریست. گفتم نه بابا، اینا مسلمونن، اینا شیعن، اینم کتابشونه. گفت از این 40 تا کتاب به نهج البلاغه، گفت یکیشو من نشونه پدر مادرم دادم، گفتم این کتاب منه، من از این به بعد میخوام با این زندگی کنم. گفت بعضی دوستداران همکارانم اومدن فلانی نبودی کجا بودی، گفتم من رفتم ایران، من مسلمون شدم، من شیعه شدم، به هر کدوم یه نهج البلاغه دادم. گفت از این 40 نفر 32 نفرشون بعد از چند ماه اومدن گفتن این امامی که این حرفا رو در اینجا میزنه، این به درد ما میخوره، ما حاضریم شیعه بشیم. شما ببینید این عبارت خدا وکیلی در کجا میتونید پیدا کنید؟ این عبارت اولا مسئولین ما بخوانند، دولت مردان ما بخوانند و اینو به بشریت یه جور معرفی کنند. امیرالمومنین میفرماید والله لو اوتیت الاقالیم سبعا بما تحت افلاکها الا ان اعصی الله فی نملت اسلبها جلب شعیرت ما فعلت. ببینید امیرالمومنین حرفش چیه؟ میگه به خدا قسم اگر بگن علی تو بیا رئیس دنیا بشو، آقایون از فردا علی رئیس دنیاست، اما یه شرط داریم، تو رئیس هفت اقلیم، هفت اقلیم یعنی هفت خشکی، تو رئیس دنیا بشی، فقط یه شرط داریم، یه مورچه از این بغل داره میره یه پوست جو تو دهنشه، این پوست جو رو از دهن این مورچه بگیر، به این مورچه ظلم کن، تو رو رئیس دنیا میکنیم. میگه والله من علی این کارو نخواهم کرد، شخصیت انسان بالاتر از اینه که بخواد به یک مورچه ظلم کنه. یه دانشمند آمریکایی وقتی ازش پرسیدن چرا شیعه شدی، گفت به خاطر همین عبارت. این عبارت در خطبه 224 امیرالمومنینه، میگه من به خاطر این عبارت شیعه شدم. گفت من وقتی به دولت مردان خودمون نگاه کردم، دیدم تو عراق و افغانستان و نمیدونم سوریه و اینا به خاطر یه مقدار نفت دارن انسان ها رو میکشن، اما این امام علی شما 1400 سال پیش میگن اگر شما رئیس دنیا بشی، میگه من اگه بنا بشه ظلمی توش باشه نخواهم بود. یعنی اگر واقعا دولت، ببینید کشور ما کشور ضعیفی نیست که، ما از نظر اقتصادی بهترین موقعیت داره کشور ما، امکانات بلقوهش ها، ما از نظر فرهنگی بهترین فرهنگ داریم، نکه نداریم، اما متاسفانه فاصله گرفتیم و دولت مردان ما هم متاسفانه آنطور که باید با این فرهنگ آشنا نیستن. امروزه رقابت، رقابت حزبیه، امروزه رقابت در کشور ما اینه که ویلای من آنچنانیه، ویلای من تو آنچنانیه، امروزه رقابت اینه که پسر من خارج درس میخونه. اینو اصلا متاسفانه الگوها رو عوض کردن در جامعه ما. اینجاست که ما امیدواریم که واقعا فرهنگ علوی باید از مدرسه، در دبیرستان، دانشگاه ها، حوزه، صدا سیما، اینها بیان واقعا فرهنگ علوی رو در جامعه جا بندازن. امیرالمومنین میفرماید از همین دوران کودکی بچه‌هاتون رو با فرهنگ آشنا کنید. در تاریخ نقل کردن ماویه می اومد یه سری به اصطلاح بره می خرید می داد دست بچه‌ها، بچه‌ها یه مدت با این بره‌ها آشنا می شدن و انس می گرفتن، بعد یه مدت می گفت خب حالا برید اینا رو بدوزید، بچه صبح میومد مامان این بره من کو، این گوسفند من کو، دیشب علی دزدید. ببین یه کاری میکنه از بچگی با علی بد بشن، اما برعکس فرهنگ ما میگه بچه هاتون رو از همین دوران بچگی با فرهنگ علوی آشنا کنید. تا فرهنگ ما فرهنگ علوی نشه ما این مشکلات رو داریم.